الحاج الفرج جلسه 35 متمم تعادل تراجم
بین جایی که نسبت ها یکسان باشن، مثلا به ظاهر اولی سه تا دلیل ما رابطه شون من وجه اول بحث انقلاب نسبت تقسیم اولی کردیم، در جایی که سه دلیل رابطه شون یکسان باشه احکامش رو خوندیم. حالا میخوایم در جایی بحث کنیم که رابطه و نسبت بین سه دلیل متفاوته. پس ما انقلاب نسبت و از ابتدا در دو مقام بحث کردیم، مقام وحدت نسب بین دلیل مثلا سه تا رابطهشون به وجه یک و دو رابطش من وجه، دو و سه رابطش من وجه بود، سه و چهار یک و سه هم رابطش من وجه بود، سه تا با هم که سنجیدن رابطه من وجه بود. چون این وقت تقدم کردن، حالا در جایی بحث می کنیم که نسبت ها مختلف بشود، اختلاف نسبت اینجا قانونش رو شیخ می‌فرماید، میگد اگر چون دوباره برگردیم، چون بحث ما در دلیل لفظی، مقیاس دلیل لفظی ظهوره، پس اگر از بین مثلا سه دلیل ما بین دو دلیل رابطه ای بود که موجب ازهریت میشه، مثلا ما این رو بر بقیه مقدم میکنیم، مقیاس ازهریت رابطه ای که موجب ازهریت بشه. من اینا رو نوشتم چون عبارت های بعدی مبتنیه برای عناوینه. حالا رابطه ای که موجب ازهریت بشه آقا مختلفه، قرائن مختلفه ای داریم که موجب سبب ازهریت میتونن بشن، قرائن مختلفه ای داریم، گاهی اوقات خود رابطه است، گاهی اوقات قرائن کنار دلیله، خود قرائن سبب ازهریت میشه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید که مثال اولیه شیخ چیه؟ اکرم، مثلا فرض کنید که دلیل اول میگه اکرم العلماء، دلیل دوم میگه لا تکرم، اگه شما میگم بگید لا تکرم فصفاقه هم، دلیل سوم یستحب یا اکرم یستحب به نظرم ها؟ بله یستحب، میگه یستحب و اکرام العدول. اول بیاد بسنیمشون با هم اینا رو، یک دو سه، آقا رابطه یک و دو اکرم العلماء لا تکرم فصفاقه هم، رابطه آن مخواسته، رابطه یک و سه من وجه اکرام العدول، اکرام العلماء عنوان عادل با عنوان عالم، عادل و عالم من وجه هم، عالم فاسق داریم، عادل غیر عالم هم داریم، عالم و عادل هم. لا تکرم فصاقه هم با یستحب و اکرام العدول، دو و سه که اصلا متباینه اینا، ربطی به هم دیگه. خب حالا اینجا دقت کنید، دقت کنید، اینجا چون یکی از رابطه ها عام و خاص مطلقه، عام و خاص مطلق از مصادیق موجب از حریت، پس اول میاییم یک و دو رو با هم جمع میزنیم، یک و دو رو با هم جمع میزنیم، خروجیش میشه اکرم العالم العادل. بعد این خروجی رو در مقابل دلیل سه قرار میدیم. سه مون چی بود؟ یستحب و اکرام العدول. بعد اون موقع رابطه شون چیه اینجا؟ این اخصه، چون اخصه دوباره یه تخصیص دیگه میزنیم، میگیم یستحب و اکرام العدول الا العلماء منهم. فعلماء حکمشون چیه؟ وجوب اکرام. پس آقا برگردیم از اول بحث دوباره یه یادآوری کنیم. موضوع بحث انقلاب نسبت گفتیم یه بار در جای بحث میکنه که وحدت نسبت وجود داره بین ادله قد تقدمه، تمامی روزا مال اونجا بود. یه جا در جایی که مختلفون نسبن، اینایی که مختلفون نسبن، دوباره برمیگردیم از اول قصهمون بازخوانی میکنیم. ما اینجا یه ابزار بیشتر نداریم، چون بحث ما تعادل و تراجی، تعارض غیر مستقر، قانونش ظهوره، میریم سراغ ظهور. ابزار از حریت با این ابزار وارد قصه میشیم. گاهی اوقات خود این اختلاف نسب منشأ میشه که یکی از نسبتها موجب قوت ظهور و از حریت بشه. شد اون رو مقدم میکنیم، به تبع ادامه قصه میدیم. به فرض که از هر بوده، حالا دیگه واردش نمیخوام، یعنی دوباره بعد میگم یه جای دیگه میریم تو سقریات و ظهور. اینجا فعلا بلبنا حرف میزنیم. به فرض این که رابطه در جایی که عام مخاصه، این رابطه موجب ازهریته، لذا ما اول باید این دوتا رو بسنجیم بعد بقیه رو بسنجیم. حالا چرا قد ثبت فی محله تو باب ظهور؟ حالا میخوام وارد صغراش نشم، اول میخوام اصل حرف رو بفهمیم. فعلا وارد صغراش نمیخوایم بشیم. خب بریم جلو. آقا جانم، نه اتفاقا منوجه ها زیاده. اون وحدت نسب که همه هم با هم منوجن، اون خیلی زیاده. یعنی تو باب انقلاب نسب، انقلاب نسب خیلی نداریم ما، اما اون جاهایی که داریم عمدتا منوجه هم قسم اوله. خب ای تا اینجا معلوم شد. خب خب میخوایی همین یه تیکر من بخونم بعد برم سراغ قسمت بعدیش، چون بس ادامه داره. شیخ دو فرض دیگر رو بررسی میکنه، آخرش هم میگه آقا من این فرضا رو از باب تمرین بررسی کردم، چون مسئله من دیدم تو کتب فقهی که چون فقها درست اهتمام به جهات نمیکنن این اتفاقا میفته. من اینا رو مثال زدم براتون که فقط یادتون بدم اهتمام داشته باشید، یعنی هم تأمل کنید، موضوع شناسی کنید، هم قواعدتون رو اعمال کنید. حالا قواعد آقای رنجبه، شما مثلا اینو موجب ازهریت ندون، دیگری بدونه، دیگری ندونه، اختلاف مبنا مهم نیست، موضوع شناسی بشه، مبنای حجت اخذ بشه، اعمال بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و انکانت نسبت، و این و انکانت در مقابل اون ان اولیه که وحدت نسبت بود، اول ورود انقلاب نسبت چندین صفحه پیش خوندیم ها، قبل محرم. و انکانت نسبت و بین المتعارضات مختلفتن، اونجا نسبت متحد بود همه منوج مثلا، اینجا نه مختلف. خب قاعده بگو. فإن کان فیها، در این متعارضات مختلفت و نسب، کان ما یقدم علی بعض آخر من المتعارضات. آقا تقدم وصف کی قرار گرفته شد تو عبارت؟ خیلی مهمه. تقدم وصف کیه؟ وصف کیه؟ ما یقدم مایه به کی میخوره؟ متعارضات، وصف دلیله. این خیلی مهمه. حالا میریم جلوتر میبینید چرا وجه اهمیتش. نه نسبت ازهریت میسازه، موقع تقدم میسازه، نه، دلیله ازهر از دیگریه، دلیله مقدمه بر دیگریه. حالا چرا؟ وجه ازهریت چیه؟ اینجا و الان تو مثالی که من زدم، وجه ازهریت، سبب ازهریت، نوع نسبت بین هماست. نوع نسبت بین هما، بچینید ریاضیش کنید، نوع نسبت بین هما سبب ازهریت شد، لذا این رو بر اونا مقدم کردیم. حالا فردا ممکنه وجه ازهریت سببش رابطه نباشه، یه چی دیگه باشه،
یه خصوصیت کنار دلیل باشه. اولم گفتیم ظهور وجدانیه، ظهور قاعده کلی نداره، ممکنه حتی یه جای عام خاص باشن، غالبا خاص از هر از عام، اما الان تو این مورد خاص از هر نیست، ما نوکر از هریت دلیلی. اما غالبا اینطوریه که وقتی بین این سه نوع رابطه یکیش رابطش عام و خاصه، اظهر از بقیه است. لذا پس فئن کان کان فیها، اسم کان ماه، اما کان فیها در چیا؟ ضمیر به چی میخورد؟ متعارضات. فیها یکی از تو این ادله متعارضه چی هست؟ ما یقدم على بعض آخر من المتعارضات. حالا چرا؟ اما لعجل الدلاله. آقا لسان یکی اقوای هر دیگریه، کما فی النص و الظاهر، او ظاهر و ازهر، یکی نص یکی ظاهر، یکی ازهر یکی ظاهر، اقوای که مثلا اینجا چون رابطشون عام و خاصه، اونی که خاص ماست ازهر از عامه، این وجه ازهریته. البته به شرط اینکه ازهریتش بشینه به زمین، ممکنه یه جایی، چون قبلا شیخ بابا گفت ممکنه عام و خاص هم باشن اما خاصه ازهر، غالبا ازهر. یه دقیقه تمام. و اما لعجل مرجحن آخر، آقا ممکنه مرجح دیگری باشه یکی رو از دیگری ازهر کنه. مثلا آقا چی؟ آقا انا مثلا ممکنه توی یکی یه سوال و جواب باشه، مناسبت و سوال و جواب منشأ از ازهریت یکی بر دیگری بشه. ممکنه در یکی مرجح صدوری داشته باشی، در یکی مرجح جهتی داشته باشی. ازهریت تابع قانون نیست، تابع قرینه است. قرینه ها هم استقرایی هست، قرینه ها حسب عقلی نداشتن تو اصول، ممکنه یه جایی قرینه ای پیدا بشه ازهریت بسازه. قدم ما حقه التقدیم، اول اونی که مقدمه رو بنداز جلو، ثم بعدش نوبت برسه به مقایسه، ثم لوحظ النسب مع باقل متعارضات. آیا آزار جد نتیجه شد آقا چی؟ اینجا نه لا تکرم فساقه هم خاصه نسبت به دلیل یک، از هر شد حاکم شد رو دلیل یک، گفت آقا اول بذار من تکلیفم با یک حل کنم، چون من از هرم بعدم بریم تو قصه. وقتی این تکلیفش رو حل کرد، انقلاب نسبت پیش اومد، یعنی نتیجه رابطه ای دوتا سبب شد خروجی اخص از دلیل سه بشه، دوباره دلیل سه تخصیص خورد، معمای سه دلیلمون حل شد. بفرمایید جانم. نه علا لسان دیدن اصولیین شیخ میارتش، اگر گذشته را از شیخ نخونده بودین اشکال میکردن، اما چون این کتاب یه صد صفحه ما قبلش خوندیمه و بارها و بارها شیخ به ما نشون داد که نسوزار اصلا از مداد بحث تعارض خارجه، دیگه میگم اینجا دیگه مماشاتن معلقم که میخواد وجه الازهریه رو بگه داره هی اضافهش میکنه. خود میگه. حالا میگه. ادامه‌ش هم مهمه.
علتش
رو بیان می‌کنه، دندون. حالا میخونیمش، برسیم.
من
اول می‌خوام سوالمون
اینجاست، معروف اینجاست.
حالا
پس بخونیمش،
بعد سوال بپرسی.
مولا من دقیقاً می‌خوام
می‌خوای بیاریش اینجا پیادهش کنی روی دو سه خط دعوا راه بندازی.
اینجا داریم میگه ان لاقد اثرنا فی کتب الاستدلال که مراجع
زلات القوم.
بله.
بله.
به این علت بیان کردیم.
بله.
زلات القوم اون لغزش‌های برخورد قوم رو که مرحوم نراقی منظور کلام مرحوم نراقی چه بود؟ همین بود که الان داره اینجا ازش استفاده میکنه. ما میگیم خاص اولیه رو با عامه میسنجیم، این رو با مورد سوم
چشم گرفتم. سه تا نکته، نکته مهمی میگید ها، سه تا نکته منم حاشیه گوشش بنویسم. نکته اول، شیخ نمیخواد فقط مرحوم نراقی رو بگه. من الان اگر شرایطش میخواستیم مشاوره کنیم، یعنی کارگاهی بحث کنیم، حداقل براتون 10-15 مورد از بحث تعارض نسب میآوردم که یه فقیهی بر اساس قوانین ظهور خودش اشتباه عمل کرده. اینم مال چی بوده؟ ما شیخ میخواد بگه تعارض مسئله انقلاب نسبت یه مسئله غامزه، اگه درس خارجت رسید به اینجا یه دو سه هفته بهش وقت بده. اگه اجتهادت رسید به تعارض نسب یه 3 ساعت روش فکر کن، زود هول نکو بری جلو، مثل معادلات دو مجهولی بود تو ریاضی، بیست سب کن، عجله نکن، چون عجله کردن اصلا ندیدن این مال انقلاب نسبت داریم. مثال برات میارم از محقق هلی، مثال برات میارم از فخ. پس دعوا سر با نراقی بحثمون اصولی بود، یعنی نراقی اصلا تو خود علم اصولش رفته تو دعوای، یعنی یه بابی باز کرده به نام انقلاب نسب، شروع کرد روش بحث کردن، اونجا من با نراقی درگیر شدم. پس منظورم از زلات قم فقط نراقی نیست، یک. دو، من اونجا به نراقی گفتم قاعده کلی درست نکن، گفتم قاعده کلی درست نکن، قاعده کلیت مخدوشه، اما موجبه جزئیش اگر استظهار مساعدش باشه که دعوا ندارم. باز الانم که هی داشتم تأکید میکردم این رو برای عام و خاص و اینا رو گفتم مخاطر همین بود. یک جایی ممکنه سه تا دلیل باشه واقعاًم رابطه یه دوتاش عام و خاص باشه، اما واقعاً استظهارمون این نباشه که خاص مقدمه بر عامه. قد عرفنا سابقا که ممکنه خاص مقدمه بر عام نشه. بعد اون موقع میدونید چه اتفاقی میفته؟ مسئله سختتر از بحث قبلیمون که وحدت نسبه میشه، چون اون موقع با سه تا دلیل مواجهیم که یه جا عام و خاص مطلقه، یه جا من وجهه، ایدفه هم تعارضا مستقره، مثل منوجه هایی که همه موندن نمیدونستیم چه کارشون کنیم، تقدم و تأخری هم پیدا نمی کنه، ممکنه اتفاق هم بیفته. پس ما اشکالمون به شما قاعده عامت بود، ریشه اینم، ریشه قاعده عامت هم این بود، شما اصالت و ظهور و اقلائی نمیدیدید، میبردیدش تو تعبد، بناء عملیش میکردید. همین دعوارش تو استصحاب هم باشون داشت، با خودش، با مرحوم آقا جمال، با همشون داشت. حالا پیاده کنیم این رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط تنقلب و نسبتو، گاهی اوقات نسبت منقلب می شود، و قد یحدث و ترجیح، اصلا ممکنه ترجیحی هم به وجود، و قد یحدث، گاهی نه همیشه، نسبت منقلب میشه، ترجیح هم ما داریم. مثل کجا؟ کما اذا ورده، سه تا دلیل، اکرم العلماء لا تکرم فصاقهم یستحب اکرام العدول. حالا اینجا چه شکلی میشه؟ فانه اذا خص العلماء بعدولهم، علما تخصیص بخورد، یعنی چی؟ یعنی دلیل دو رو مقدم کنیم بر یک. وجه تقدیم چی شد؟ خاص بودنش که منشأ ازهریتش شد. بگید ریاضی، بگیدش چرا داریم این کارو میکنیم، فرمول حل رو بیارید. چون خاص دو خاص بود، گفتم تقدیم صفت دلیله، دلیل دو خاص بود، از هر از یک شد، پس دو بر یک مقدم شد. وقتی دو رو بر یک مقدم کردیم، حمل العام علی الخاص کردیم، عام مخصص نتیجه شد، نتیجه شد العلماء العدول. وقتی ایطور شد، حالا این علماء عدول یسیر، خب میخوره به علماء عدول، یسیر اخص مطلقا من العدول، این شد اخص از دلیل سه. فیخصص العدول دل دلیل سه به غیر علمائه. پس ما فتوامون چی میشه بر اساس این سه تا دلیل جنبندی کنید؟ دو تا فتوا داریم، یجب اکرام العلماء العدول، یستحب و اکرام سائر العدول. خروجی سه تا دلیل این میشه، دو تا فتوا. و سر فی ذلک واضح. حالا چرا ما این کار کردیم؟ از لولت ترتیب فی العلاج، اگر نبود که ما این ترتیب رو در علاج و در رفع تعارض انجام نمی دادیم، لازم القاء الناس، القاء الناس کی؟ یستحبو، یستحبو رو ایشون نس می گیره. او طرح ظاهر المنافی للنس رأسن، اون ظاهری که مقابل نس بود می گفت لا تو، می گفت اکرمل علما، دست از اکرم میکشیدیم، میگفتیم یستحب نس اکرم، اکرم ظاهره در وجوبه، به خاطر یستحب دست از اکرم بکشیم. پس علماء عادل به خاطر یستحب مستحب الاکرامن، واجب الاکرام نیستن. و کلام باطله، طرح ظاهر غلطه، نزم. تمام شد. حالا بریم یه مثال دیگه. وقد تنقلب النسبه، آقا گاهی لا هم تو بعضی از نسخ گذاشتن، این لا ظاهرا نباید باشه،
به قرینه عبارت نباید باشه، با لا هم میشه عبارت توضیح داد اما ظاهرا نباید باشه. وقد تنقلب النسبه فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبه واحده. یه موضوع دیگه میخوایم توضیح بدیم آقا، این موضوع سخت تر از دو تای قبلیه. ظاهرش نسبت واحده است. یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ نه 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 نمیشه، البته توضیح بدم ببینید. ظاهرش وحدت نسبه به نسبت واحده، واقعش اختلاف نسبه. ظاهرش اولیه، واقعش این مثال مال دومیه. واقعش این مثال مال دومیه. حالا وجه این که شیخ، وجه عبارتی چرا شیخ اینو میاره؟ یه وحدت نسب توضیح داده برامون، بحثار کریم تمام، یه اختلاف نسب برامون توضیح داده، حالا یکی میاره که قامستر از دوتا است، یعنی مشبه به هر دو هست. حالا میخواییم چه کار کنیم اینجا؟ میگیم حق اینه که ای اختلاف نسبه. خب چیه مثال آقا؟
پاک کنم اشکال نداره؟ مثالش بگو آقا. یک، اکرمن علما. دو، لا تکرمن فصا. سه، یستحب و اکرام و شعرا. اول ببینیم، اول ببینیم آقا، رابطه یک و دو، رابطه یک و دو من بچه علما فصا، اینجا غیر عالمه اما فاسقه، اینجا عالمه اما غیر فاسقه، عادله، اینجا هم عالمه هم فاسقه. رابطه یک و سه این توضیح داره. این شعرا وقتی تو اصول میگن تو منطق، هر وقت میگفتیم شعرا مثلاق علما میدونشون، گفتیم عالم یا شاعر یا غیر شاعر. اما تو اصول وقتی میگیم شعرا، شعر فن مهارت ممکنه بیسواد هم باشه اما شاعر باشه، لذا شعرا اعم از علماه. بعد اون موقع یک و سه رابطه چی میشه آقا؟ دوباره منبج میشه. اون موقع من عالم دارم، عالمه، غیر شاعر دارم، شاعره، غیر عالم دارم، عالم شاعرم دارم. خب حالا رابطه یه یک و سه رو بسنجیم. یک و سه علما دو و سه فساق بسنجیم با شعرا. دوباره شعرا فاسق دارن، عادل هم دارن، هم قصه شکل فاسق همون هم شاعر داره، غیر شاعر هم داره، باز میشه منبه. رابطه ها رو که میسنجیم همه ی روابط من وجه هم به ظاهر. حالا شیخ میخواد یه وجه از هریت به قصه اضافه کنه. آقا دقت کنید، ببینید اون بالا که میگفتم تقدیم وصف دلیل مال ای بود. دلیل ما نه از باب خاص و عام، از باب دیگری ازهره. خب وجه ازهریت آقا، وجه ازهریت، وجه ازهریت، علما از جهت مصداقی، زهرا اینجا 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 همه همه، این شیخ بزرگوار سرش با این آقا آقای بهشتی اینجا با من. دوباره قاعده چیه؟ ملاک ازهریه. ممکنه شما این صغرا رو نپذیری از منو، نپذیر، قول یا ایها الصالح لا اصل، اینو ما منشأ ازهریت نمیدونی. آقا یادتون تو اصول دعوام کرد مثلا کسرت منشأ ازهریت است یا نه، اکملیت منشأ ازهریت است یا نه، دعواه بل. حالا ما میخوایم منشأ ازهریت رو، ممکنه شما اینو منشأ بدونی ممکنه ندونی، ندونی میشه وحدت نسب، بدونی میشه اختلاف نسب، سغرویه دیگه، دعوا دیگه نمیتونیم هم دعوا کنیم، تابع مبناته. حالا من منشأ درست میکنم، میگم منشأ ازهری، یکی از منشأ های ازهریت کثرت و قلت افرادیه. چجور؟ علما اقل و افرادن از فساقه، علما اقل و افرادن از فساقه، چون اقل و افرادنه سبب چیه که ما علما را از هر از فساق بدونیم، فساق رو باش تخصیص بدونیم. لسان به ظاهرش من وجهه اما واقعش میشه آم بخواست. چرا؟ چون علما اخص و افرادنه.
آیا رجبر بام نیستی؟ هستی؟
الحمدلله.
خب درست شد آقا؟ بابا بلبنا اونم بعدش الان میگیم بلبنا علما اقل از فساقن چون اقله. کبرا بگو من هم اقلیت را منشأ ازهریت میدانم. آقا مد دلیل کی گفته اقلیت افراد منشأ ازهریت؟ برگرید سراغ بابا عام خاص تو اصول. کسایی که میخواستن بگن خاص ازهر از عامه دو بیان داشتن. بعضی هم گفتن خاص لسانش ازهره، بعضی ها اصلا لسان استفاده میکنن محتوار مصب و نگاه میکنن میگفتن تقریب چون اگر ما اکرم العلماء را یک 100 نفر عالم داره مقدم کنیم و اکرام کنیم و امتثال کنیم، دیگر مصداقی بلا لا تکرم الفساق باقی نمیماند، پس ما اول فساق مقدم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام الموضوع للازهریت فساق این است که فساق اقل افرادن از علماء هست، لذا فساق مخصص علماء شد. اگر کسی نه هیچ نمیگه اگر کسی اینطوری تو باب عام و خاص تقریر کرد، یعنی تمام الملاک للازهریه رو بر لسان ندونست بر مصب و افراد دونست، اینجا میاد حرف میزنه میگه آقا من چون علما را اقل از فساق میدانم پس رابطه دلیل یک و دو را فی المعال عام و خاص میدونم، بعد علما را مقدم میکنم. همین یه تیکر کوچولو بخونم. وقد تنقلب النسبت و نسبت عوض میشه، بله انقلاب نسبت داریم. اونه فیحدث و ترجیح، چون نسبت منقلب شد ظاهرش وحدت نسبت بود اما فی الواقع نسبت، برای همین لاره حس کردم منقلب شد ترجیح هم درست شد. فیحدث و ترجیح کجا؟ فی المتعارضات که به ظاهرشون به نسبت واحده، ظاهرشون هم واحد بود. مثال بزن آقا. کمال و ورده اکرم العلماء لا تکرم الفساق یستحب اکرام الشعراء. خب فاذا فرضنا آقا این فرضه ها فرض، فاذا فرضنا که ان الفساق اکثر افرادا من العلماء، کبراش تو بگو وقد تقدم منا در بحث عام و خاص که ملاک در ازهریت اقلیت افراده، اینو ما قصابتا فی محله اون موقع جرم چی شد؟ خص به غیر العلماء، فساق تخصیص میخورد به غیر علماء. یعنی چی به غیر علماء؟ یعنی اول میگیم اکرم العلماء مقدم افرادت ببر، لا تکرم الفساق یعنی لا تکرم الفساقی که عالم نیستن. ثمرش چی شد؟ عالم مطلقا چه فاسق چه عادل واجب الاکرام. بنویس آقا. پس نتیجهش این شد، ما میپاک میکنم یه تیکه رو، ما واقعا دلیل یکمون رو اول قرار میدیم تقدیمش میکنیم، نتیجهش چی میشه؟ یجب اکرام العلماء اعم از این که عادل باشد یا فاسد. بعد نتیجه اینجا چی میشه؟ نتیجه اینجا چی میشه؟ حرام اکرام فساقی که چی هست؟ الجهال غیر عالمه، چون عالمه دادی به بالا. چرا دادی به بالا؟ وحدت نسبت بگیم ظاهرش وحدت نسبت بود، واقعش اختلاف نسبت بود. چرا اختلاف نسبت بود؟ منشأش یه صغرایی که قد تقدمه که اقلیت افرادی و اکثریت افرادی منشأ اقوائیت ظهوره. من با شما مخالفم، شیخ اینو قبول نداره. حالا نه قبول نداره دیگه، حالا من بلبنا قبول نداره، بلبنا قبول نداره انشاءالله. فیخرج العالم الفاسق عن الحرمه، عالم فاسق از تحت حرمت خارج میشه. خب بعد حالا ثمرش چی میشه آقا؟ یبقا الفرد و شاعر. حالا میخوایم دلیل سوم وسط کار بیاریم. دلیل سوم چی بود؟ شاعر. حالا یه فردی داشته باشیم، هم شاعره، هم شاعره، هم عالمه، هم فاسقه. التقاء سه تا دلیل، هم شاعره، هم عالمه، هم فاسقه. التقاء سه تا دلیل درست کنیم آقا. التقاء سه تا دلیل درست کنیم، هم فاسقه، هم شاعره، هم عالمه. سه تا دلیل هستن. یه جا التقاء دلیل اوله با دلیل دوم، یه جا التقاء دلیل اول با دلیل سوم، یه جا التقاء دلیل سوم با دلیل دوم. شاعر فاسق، اینجا عالم شاعر، اینجا عالم فاسق. اما یه جا التقاء سه تا دلیله، هم فاسقه، هم شاعره، هم عالمه. خب اول بیاید ببینید اختلاف انقلاب نسبتمون چه ثمره ای داره. آیا آزاد نشاط بام باش آقا، انقلاب نسبت چه ثمره ای داره؟ هم فاسقه، هم شاعره، هم عالمه. اول شاعر بودنش بذار کنار، عالم فاسق حکمش چیه؟ عالم فاسق حکمش چیه؟ وجوب اکرام. عالم فاسق بالا نوشتن یجب اکرام العلماء، چه عادل چه فاسق. پس حرمت دعوا رفت بیرون، الان دوران ما میشه بین استحباب و وجوب. دیگه حیث فسق نمیتونه حکم ساز بشه برامون، به خاطر انقلاب نسبت مشکل حل شد. و یبقا الفرد و شاعر من العلماء الفساق، هم شاعر است من العلماء الفساق، هم شاعر است، هم عالم است، هم فاسق است. این مرددن بین الوجوب و الاستحباب. خب حالا اینجا میخوایم رابطه ای دوتا رو با هم دیگه بسنجیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا اگر ما دوباره هم اقلیت افراد استفاده کنیم، بگیم آقا دلیل اول شما نه دلیل اول، بگیم دلیل دوممون فساق، نتیجه یک و دو، بگیم رابطش دلیل نتیجه یک و دومون، رابطش با شاعر اقلیته، یعنی دائرش از شاعر کوچیکتره، حکم او دوباره مقدم میشه، باز حکم شاعر میره کنار. ببینیم ثم اضافر ز ان الفساق. حالا اگر فرض بشود که فساق بعد اخراج العلماء، حالا که علما رو از تحت فساق خارج کردیم، نتیجه یک و دو، فساق از تحت علما رو از تحت فساق خارج کردیم، حالا فساق ما اقل فردن من الشعراء. نتیجه یک و دو رو که با هم دیدیم، حالا اثرش رو دو چیه؟ فساق ما دائرهشون از شعرا کوچیکتر است. اون موقع خص الشعراء بهی، شعرا هم تخصیص میخورد با فساق. چرا؟ چون فساق دائرهش کوچیکتر شد. آی دادخوابامی آقا چرا دائره خسته ای؟ چرا دائرهش کوچیکتر شد؟ دو خط دیگه مونده تمام. چرا دائرهش کوچیکتر شد آقا؟ به خاطر اینکه ما با علما تخصیص زدیم اول. یعنی ما اومدیم گفتیم فساق عالم جاهل، عالمشو دادیم به دلیل اول، فساق جاهل موندن ته کاسه رو دلیل دوم. فساق جاهل تو دلیل دوم نسبت با شاعر که سنجیده بشه، دلیل سوم هنوز دست نخورده، شاعر مطلق مونده بود، لذا رابطشون با اون میشه چی؟ یه اقل و اونم اکثر، مقدم میشه. بعد اون موقع ثمرش چی میشه؟ فلفاسق و شاعر. حالا میخواییم سیرم کوچیک کنیم، فلفاسق و شاعر غیر مستحب الاکرام. فاسق شاعر، آقا این ناقص ها عبارت، یعنی بفرض فاسق شاعر بعد از اینکه فساق خودشون فقط کیان؟ جاهلان. تمونده دلیل دو رو داریم با سه میسنجیم، غیر مستحب الاکرام جانم؟ یعنی از دلیل سه خارج شد. حالا بقیهشو میگه، از دلیل سه خارج شد. خب حالا فاضافر ز، حالا گام بعد، اضافر ز سیرورت الشعراء بعد تخصیص بالفساق. آقا حالا ما دو و سه رو اینا با هم سنجیدیم،
مگه نه مصادیق دورو دادیم به خودش؟ پس سه دست خورد. سه چی شد؟
سه چی شد آقا؟ شد شاعر غیر فاسق. این یستحق
سه کوچیک شد، سه اثر دوه بر سه مقدم شد، یکه بر دو مقدم شد، دوه بر سه مقدم شد، حالا سه دائرش کوچیک شد. حالا فعضا فرز سیرورت و شعرا بعد از تخصیص بالفساق، دو رو کم کردیم، اقل موردن من العلماء، حالا سه کوچیکتر از یکه، چون یک مقدم شد دائرش همه وسیعتر موند، یکه دست نخورد. خب چه کار میکنیم اینجا؟ خص دلیل العلماء به دلیل سوم، یعنی دلیل شعرا. این دفعه میایم سه رو بر یک مقدم میکنیم، تخصیص یک میشه. ثمرش چی میشه آقا؟ پس ما شعرا را از تحت اکرب العلماء خارج میکنیم. فیحکم به ان مادت الاجتماع بین الکل. بریم سر موضوع الالتقاء همه. ماده اجتماع چیه؟ عالم هست، شاعر هم هست، فاسق هم هست، مستحب الاکرام. نتیجهش میشه استحباب. چرا آقا مستحب الاکرام؟ یه بار پیاده کنید. وقتی ما اینجا دلیل سهمون شد اخص، سه اومد مخصص دلیل یک قرار گرفت، یعنی از دلیل یک اونیش که عالمه اما شاعره خارج میشه، از دلیل یک میاد کجا قرار میگیره؟ تو دلیل سوم قرار میگیره. دلیل سوم حکمش چی بود؟ استحباب بود. خب فاسق که دیگه به تبعشه، دیگه من نمیشه به تبعشه. وقص على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض. حالا فرض بعدی رو تو اضافه کن. فرض بعدی چی باشه آقا؟ مرجحی باشد، اما مرجح دلالی نیست، مرجح غیر دلالیه. اونو چه کار باید بکنی؟ باز باید با همین قانون ظهور وارد بشیم. اگر مرجح غیر دلالی آمد و یه دلیلی و بر دلیل دیگه مقدم کرد، اما قانون استظهار جمع بین این دو تا نشد، ممکنه سببش دلیل دوم اصلا بره کنار، لاحجت بشه، بمیره. اگر نرفت کنار به مقداری که قابل امتثاله، میاد تو معارضه قرار میگیره. پس ما برای جمع بین لسانها از جمع دلالی استفاده میکنیم. ثمرش این میشه ممکنه بعد از انقلاب نسبت تعارض مستقر بشه، یا در همه فروض یا در بعض فروض. اونجایی که مستقر میشه سراغ قانون تعادل تراجعی میره. انقلاب نسبت، برگردیم اول قصه، انقلاب نسبت چی شد ما وارد بحثش شدیم؟ یادتون بیاد داشتیم بحث مرجحات دلالی میخوندیم. تو مرجحات دلالی چند تا از مرجحات رو خوندیم، اومدیم عام و مطلق خوندیم، بعد اومدیم سر انحاء مخصص، سر انحاء مخصص ذیلش لیست خوردیم، رفتیم تو انقلاب نسبت. انقلاب نسبت ذیل بحث مرجح دلالی ماست. مرجح دلالی ما قانون کلیش چی شد؟ ظهور. پس اگر انقلاب نسبت آمد اما آخرش ظهور نتونست تکلیفش رو حل کنه، ظهور نتونست انقلاب نسبت رو حل کنه، تعارض مستقر میشه. مستقر که شد بریم سراغ تعادل تراجی. مبنامون چیه تو تعادل تراجی؟ جمع مهما امکن نیست، طرح احده ما و اخذ به آخره، یکی میمیره. حالا ممکنه انقلاب نسبته بعضی از فروز التقا رو مثلا یک و دو رو حل کنه، اما دو و سه رو نتونه حل کنه، یک و دو و دو و سه رو حل کنه، اما یک و سه رو نتونه حل کنه. هر جاش تعارض مستقر بشه بریم سراغ قانون تعارض مستقر. والغرض من اطاله الكلام في ذلك، این که ما اومدیم فروض مختلف بحث کردیم، چه بود غرض؟ التنبيه على وجوب التامل في علاج الدلاله عند التعارض. عند التعارض چی رو باید علاج کنیم؟ این تعارض رو در فضای چند دلیل که انقلاب نسبته، لانا
قد اثر نافی کتب الاستدلال علا بعض الزلا، بعض از لغزش ها وجود داشته. والله مقیل العثرات و صل علی محمد و آل محمد. حالا حضرت آقای رجبت بفرمایید. یکم بلند بگید. متن نداریم، متن نداریم، مثل اون متن 3-4 تا دیگه هم داریم، مثل اون صفحه 101 حواس هم هست بهش، اما مجموعه ای محکوم به عبارتهای اول، عبارتهای اول همون صفحه 26-27 سی اونجا محکوم به اونجاست. شیخ اونجا بهترین کسیست و تنها ترین کسیست که نشون داد که وقتی میخواییم با دلیل لفظی کار کنیم، هیچ قرینه غیر لفظیه ای تا پاش تو ظهور معلوم نشه کجا میگیره نمیتونه استثار رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اصلا فرض کنی یه دلیلی اخص افرادیه، یه دلیلی اکثر افرادیه. اگر لسان دلیل اخص افرادی نگه من مقدمم، فهمیدی چی شد؟ نگه مقدمم، مقدم نمیشه، میره تو باب تعارض و مستقل، یکیش لاحجت میشه. اینطور نیست که صرف اقل افرادی بودن قرینه تقدمه. اگر اقل افرادی بودن قرینه تقدم باشه، همیشه خاص برای مقدم. بفرمایید جانم.